العار سدم في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام وأخوه وخليفته يأسوب المؤمنين وقائد القر المحجلين أمير المؤمنين علي عليه السلام صلوات خد فهمت. جلسه 11 از عرایزمون تحت عنوان رؤوس دینداری است. عرض کردیم که در جلسه گذشته یکی از رؤوس اعتقادات دینی ما مربوط به مسئله امامت است. در مورد مقام امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه که انشاءالله جلسات آینده چند کلمه صحبت میکنیم گفته شد که مقامات متعدد است، یعنی امیرالمؤمنین طبق وصیت پیامبر خلیفه پیامبر است، جانشین پیامبر است. مقام خلافت که بگیم و بگیم جانشینی، اگرچه بعداً فقط به معنای حکومت استفاده کردن اونهایی که بحث خلافت رو منحرف کردن از مجراش، اما فقط خلافت به معنای حکومت نیست. خلافت یعنی جانشینی، یعنی هر شأن و منزلتی که پیامبر داشته امیرالمومنین هم همون شأن و منزلت رو دارن، الا اینکه ایشون نبی نیستن، که در اون روایت که شیعه و سنی هم نقل کردن فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اون موقعی که حتی در زمان حیاتش موسی سلام الله علیه از بنی اسرائیل غیبت میکنه، برای کارهای دیگری به کوه طور میره یا در مواقع غیبت، هارون رو جانشین خودش قرار میداد و همه اون منصبهایی رو که حضرت موسی در بین مردم داشت هارون باید به عهده میگرفت. لذا خلیفه به معنای جانشینه، اگرچه بعدن کم کم خلافت به معنای حکومت اطلاق شد و شاید هم خیلی ها از همه اول تا بگن خلافت همون متبادر به ذهنشون حکومت بیاد، اما این نیست، معناش همون معنای جانشینیست در همه اموری که پیامبر داشتن. که بعد از همین این خلافت که خلافت پیامبر است، یعنی همه اموری رو که پیامبر منتقل کردن به امیرالمؤمنین، اون بارش به دوش امیرالمؤمنین قرار میگیره و در موارد دیگری هم که بعداً ادامه پیدا میکنه بعد از امیرالمؤمنین ائمه 11 گانه و در دوران غیبت، اون مقام هایی رو که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فرمودن که فقها خلیفه ما در اون مقام ها هستند، اون مقام ها هم برای فقیه و اون شرایطش که قبلا هم گفته شده در زمان غیبت هست، که اون بحث یده تحت عنوان ولایت فقیه و در گذشته بعضیا به عنوان خلافت فقیه حتی صحبت میکردن، که انشالله شاید در ادامه عرایض خودمون تحت عنوان رؤوس دینداری بهش برسیم. اما اگر بخوایم تفکیک کنیم مقامات رو، یکی از مقامات راهنمایی و تعلیم احکام و عقاید دینی است، یکی از مقامات تربیت نفوس مسلمین است، یکی از مقامات البته حکومت است و خلافت به اون معنای حکومت. اینها مقامات ظاهری است که معمولاً برای امیرالمؤمنین همه در نظر می‌گیرند و یک سری مقامات باطنی حضرت دارد که اون مقام ولایت به معنای کلیشه، که عرض کردیم در جلسه گذشته اون ولایت مطلقه کلیه الهیه علویه منحصر در امیرالمؤمنین است و در دیگران هم نیست، مگر به تفویضی که خداوند فرموده و بخشی از اون ولایت رو به ائمه هم داده و بخش های دیگری به نفرات بعدی در درجات بعدی که انشالله در آینده باید صحبت بکنیم. اهل تفنن مجرای خلافت رو عوض کردن، یکی از سوالاتی که خیلی از ما میشه و از دوستان میشه اینه که سوال میکنن که اگر واقعا اینجوره، یعنی اینقدر پیغمبر قطعی فرمود در روز قدیر این همه افراد بودن، شاهد بودن، خود شما هم میگید در کتب اهل سنت شما میگید که ذکر شده که پیغمبر فرمود اللهم وال من والا و آد من آدا، یا فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کس که من ولی او هستم این علی هم ولی اوست. و اهل تسنن هم بلا استثنا اینو نقل کردن، خیلی زیاد نقل کردن این حدیث رو اهل تسنن، یعنی در اینکه این حدیث رو پیامبر در شأن امیرالمومنین فرموده هیچ شکی بین دانشمندان اهل تسنن نبوده و نیست. بعد حتی اون افرادی که معروف هستن خودشون اومدن بخیم بخیم لکه یا علی گفتن، تبریک به امیرالمومنین گفتن. سوال اینه، میگن با این همه تأکیدی که پیغمبر بر قضیه امیرالمومنین فرمود و این ادعایی که شما میکنید و اهل تسنن هم معترفن و معتقدن، خب چطور میشه که پس خلافت رو به امیرالمومنین ندادن؟ ببینید، من شاید هفته گذشته هم یه مختصری عرض کردم، این دفعه هم یه مقدار باید کاملتر عرض کنم که از هان یه مقدار روشنتر بشه. شما خودتون رو ببرید در یک چنین صحنه‌ای که پیامبر در حال بیماری هستن، ادعی هم میدونن که این روزا پیغمبر به هر حال حسب عمر ظاهری از دنیا خواهند رفت و باید تدارک یک سری توطئه‌های رو بکنن. از طرف دیگه اون کسانی که خصیصین پیغمبران، نزدیکان پیغمبران که در رأسشون امیرالمومنینه، اونها براشون از همه چیز مهمتر وجود مقدس پیغمبره. تمام مدت رو بالای سر پیغمبر و کنار بستر پیغمبرن و بعد از اینکه پیغمبر از دنیا میرن مشغول کفن و دفن و مسائلی هستن که واجب شرعی است و حتی تأخیر ازش جایز نیست. اما اونایی که در تدارک توطئه هستن برای اینکه زمان رو بیشتر به دست بیارن، این ور اون ور را میفتن، میگن نه خیلی پیغمبر نمرده و پیغمبر اصلا مردنی نیست. کی میگه این حرفو؟ حتی میگن تازیانه دستش گرفته بود، گفته بود که هر کی بگه پیغمبر مرده با همین تازیانه میزنمش. که اون رفیقش نفر اول اومد بهش گفتش که آجون این حرف که تو میزنی خیلی بده، آخه مردم میگن این اصلا قرآن هم متوجه نیست. خود قرآن میفرماد که انک میتون و انهم میتون، ای پیغمبر تو هم میمیری اینای دیگه هم میمیرن. خود قرآن میفرماید که اگر پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه، اصلا ما تا قتل انقلبتم الا اعقابکم، چی میگی تو که پیغمبر مردنی نیست؟ همه پیغمبر ها مردن، این پیغمبر هم از دنیا میره. این حرفا نیست. برای اینکه هم بیاد زمان رو مقدار کش بده برای تصمیمات خودش و هم یه مقدار خودش رو جا بده تو دل مردم که این خیلی پیغمبر رو دوست داره، اصلا اعتقادش به پیغمبر یه اعتقاد خاصیه که میگه پیغمبر اصلا مردنی نیست. با یه سری جعفسازی ها از یک طرف، از یک طرف با یک سری حیله های سیاسی و حیله هایی که اون موقع رایج بوده. و البته میدونید امیرالمومنین هم اگر قرار بود که از طریق حیله حرکتی رو بکنه، امیرالمومنین میتونست برنده بشه در یک معادله ظاهری روز و یک معادله ظاهری قدرت. اما امیرالمومنین در اون جمله‌ای که منسوب به ایشون هست میفرماید لولا التقى لکنت اطهر العرب، اگر تقوای من منو باز نمی داشت، من البته خیلی بیشتر از شما میتونستم از این کارها کنم، ولی نمیکنه. امیرالمومنین حتی برای رسیدن به حق خودش از راه ناحق و حیله و مکر وارد نشد. اونها خب براشون این چیزا مهم نبود. صحنه سازی ها زیاد، جو فرهنگی و فکری و تبلیغاتی عجیب به نوعی که آمدن طوری ترسیم کردن که اگر خدا غیر از این میخواست خلیفه پیغمبر کسی غیر از اون میشد. این یک چیز جا افتاده ای اصلا شد. از اون طرف مقامات امیرالمومنین هم نمیتونستن این کار کنن. گفتن بله ما قبول داریم امیرالمومنین خیلی مهمه، خیلی خوبه. از علی امیرالمومنین نمیگفتن، از علی ابن ابی طالب خیلی خوبه، خیلی دارای فضائل کمالات، علمش زیاده، فضیلتش زیاده، اما خب یه مقدار جوانه، یه مقدار هم خب در جاهلیت یه مثلا داغدار تیغ علی هستن، کسایی که از جاهلیت بودند و فامیلاشون تو اون موقع در برابر پیغمبر ایستادن، شمشیر علی بود که اونها رو از جلوی راه برمی‌داشت. کسی دیگه اونقدر کاری نمی‌کرد، معروف و مشهور علی است. الان بریم برای اینکه سر صدا راه نیفته و برای اینکه اونا هم از بین نرن، یه همچین کاری بکنیم بهتره که علی فعلا نباشه. ضمن اینکه امیرالمومنین جوانه، تجربه نداره، ممکنه که اونجوری که باید شاید ازش اطاعت نشه. این قضیه به علاوه اون قضیه خرافاتی که خب خیلی ظاهرا طبیعی هم به نظر میاد که بگیم اگه خدا نمیخواست حتما اونا خلیفه نمیشدن دیگه. اونقدر رایج میشه که حتی شما میبینید که ابن عبدالحدید که از دانشمندان و متفکرین سالم اهل تسننه، یعنی سعی میکنه که اون چیزی که به فکر خودش واقعا سالمه انتخاب بکنه، خیلی هم متطبعه و خیلی هم عالمه و تقریبا کم داریم نظیر او در اهل تسنن از نظر دانش. این فرد در مقدمه کتاب خودش وقتی که خب شروع میکنه به مقدمه، میدونید اول کتاب معمولا شروع میکنن به حمد و ثنای خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی تفرد بالکمال شروع میکنه، میگه بعد میفرماید که قدم المفضول علی الافضل لمصلحته، خدایی را شکر که مفضول را، یعنی اون نفرهای اول و دوم و سوم، مفضول یعنی کسی که پایین تره، پیش انداخت، جلو انداخت، نسبت به کی؟ به افضل، یعنی علی. بعد میگه علی که وصفشو کسی نمیتونه بکنه، کسی کنه وجودشو نمیتونه بفهمه، مفاخر و معالم و دانشها و اثرهای او اصلا استثنائیست. پس خدایی را شکر که مفضول را بر افضل مقدم داشت. خودش مرید امیرالمومنین ها، با وجود اینکه سنی مذهبه، از مریدای امیرالمومنین، فقط 20 جلد شرح نهج البلاغه امیرالمومنین نوشته، حالا 20 جلد به مجلدات امروزی، حالا اون موقع که اینجور نبود که، یعنی چیزی در حدود مثلا صفحه کتابای معمولی بخواید حساب بکنید، چیزی در حدود 8-9 هزار صفحه فقط شرح نهج البلاغه امیرالمومنین نوشته ابن عبدالحدید. و این تفکرش اینه که واقعا فکر میکرده که خدا این کارو کرده، مقدم داشته است مفضول را، یعنی اونایی که پسترن، به اونی که افضله. دیگه از این صریح‌تر که نمیشه که، یعنی به صراحه اعلام به افضلیت امیرالمومنین کرده، به صراحه اعلام به مفضولیت اونها کرده، و باز به صراحه طوری بیان کرده که برمیاد ازش، حالا اگر هم بگیری صریح در واقع به ظهور کلامش داریده که این کار خدا بوده، قدم المفضول علی الافضل. این جفت‌سازی ها باعث شد که امیرالمومنین در اون مسئله خلافت اونجوری که وظیفه مسلمین بود که از ایشون تبعیت کنن و خلافت رو در خونه ایشون بیارن، از ایشون نیمدن و در خونه ایشون نیمدن و دور افتاد امیرالمومنین از مسئله خلافت. حالا میگیم حق امیرالمومنین، حق امیرالمومنین، یه موقع است که شما مثلا یه تومن، 10 تومن، 20 تومن، یه دونه کوچلوار، یه دونه فرش، یه دونه چی از کسی طلب داری، میگی حقتونه. خب وقتی هم که به حقت رسیدی، خب در واقع به منافع رسیدی. وقتی میگیم خلافت حق علیه، همچین چیزی نیستش که امیرالمومنین کیسه ای دوخته واسه این قضیه. نمونه سالمش و نمونه روشنش اینه که امیرالمومنین در موقعی که خلیفه نبود 25 سال زندگیشو میکرد، در اونجایی هم که باید خدمت کنه خدمت میکرد، در اونجایی که باید ارشاد کنه ارشاد میکرد، اما موقعی که خلیفه شد 4 سال بیشتر عمر ایشون دوام نیاورد. یعنی اگر ایشون شهید هم نمیکردن، ممکن بود که از قصه و از مسائل دیگه ایشون خیلی عمر طولانی نداشته باشه، که پیامبرم یه چیزی پیش بینی کرده بودن در مورد اینکه بین 60 تا 70 هست و اینا، قضیه اینجوری. در حالی که بقیه خلافتشون خیلی طول کشید، به طور میانگین میخوای حساب کنی 25 سال 3 نفر، البته بعضیشون کمتر بعضی بیشتر، میانگینش میشه حدود نزدیک 7 8 سال 8 9 سال مثلا میانگین اونا خلافت اونای دیگه میشه و ایشون 4 سال میشه. و تازه خلیفه سوم رو شدت تبعیض و ظلم و اینا دیگه مردم دووم نیوردن و باز توی جنجال سیاسی یه عده اومدن اون رو زدنش کنار. اما هیچ جایی ننوشته و هیچ کس نگفته در حتی اهل سنت، شما انتظار داشته باشید این حرفا رو شیعه بگه، خب شیعه مسلم در مورد امیرالمومنین چیز بدی نمیگه، برید بگردید کتب اهل سنت، اینا رو اونا گفتن علی به خاطر اینکه ظلم و فسادش زیاد شد زدن کشتنش. تا جایی که جورج زیدان مسیحی که تو منطقه اهل تسنن اصلا بار اومده تنفس کرده، کتاب می‌نویسه قتل علی لشدت عدله، علی به خاطر شدت عدلش کشته شد. این که میگن حد علی رو گرفتن، بعضی وقتا از روی ترحم بعضی فکر میکنن خب حالا امیرالمومنین چه بدبختی کشید و 25 سال یک زندگی میخواست درست کنه و خودش نشد. وقتی که امیرالمومنین از دنیا رفت چی به جا گذاشت؟ وقتی پیامبر از دنیا رفت چی به جا گذاشت؟ بارها و بارها این رو گفتیم و گفتن. پیامبر وقتی که از دنیا رفتن 4 درهم بیشتر نداشتن که اونم خرج کفن و دفن و ادای دین و اینا شد. بعد از 23 سال که بر قلوب مردم، بر جانهای مردم، یعنی اگر بگو شما سرتون رو بیارین با تیر خاطر قربتن الله مردم این کارو میکردن، این وضع پیغمبر بود و از امیرالمومنین هم همینطور. بسیار بسیار نیکوست که شما گهگاهی برای فرزندانتون، برای دانش آموزانتون داستانهای امیرالمومنین رو بیان کنید. شاید بخواد بخواه بگه آره امیرالمومنین یه موقع یک کسی داشت که خب در کارها کمکش میکرد، اسمش مثلا قنبر بود، اسمش چی بود، هر چی فرق میکنه. نه، هر دوشون بی لباس شدن، رفتن قرار شد که برن لباس بخرن، یه لباس خریدن حالا به پول امروز ما مثلا 400 تومن، یه لباس خریدن 250 تومن، مثلا 2 لباس بیشتر نگرفتن با این پولی که داشتن. وقتی که اومدن امیرالمومنین گفت بیا این 400 تومانی مال تویی که خدمتگار منی، این 250 تومانی مال منی که به اصطلاح حالا این یکی مال من باشه. خب این میشینه تو دل آدم. وقتی بگیم امیرالمومنین از کنار کوچه رد شد، دید مقداد نشسته از رفقا و از اصحاب امیرالمومنین ماتم گرفته که 3 روز بچه‌هاش غذا نخوردن، خودش رفته به خاطر اینکه بچه‌هاش 2 روز غذا نخوردن چند درهم قرض گرفته، میاد دست میکنه جیبش، میگه مقداد اینا رو تو بگیر، بچه‌های تو و بچه‌های من مقدمن، بچه‌های تو 3 روز غذا نخوردن، بچه‌های من 2 روز غذا نخوردن. بگذارید عاطفه علوی در دل‌های ما جوانه بزنه، در فرزندان ما این عاطفه امیرالمومنینی و عاطفه علوی در دلها رشد کنه تا انشالله بشکافه این نهال، این قلب یخ زده و سنگ شده و سفت و گناهکار و قصی ما رو، و از لابلای اون شکاف ها نور امیرالمومنین و نور حضرت حق جلاله و علا در دلهای ما بتابه. بگید برای بچه هاتون، بگید هیچ فضیلتی بالاتر از این نیست، برای بچه هاتون قصص قرآن بگید، آیات قرآن بگید، داستانهای امیرالمومنین رو بگید. فرمود پیغمبر به عمار، یا عمار السلک الناس مسلکن و سلک علی مسلکن آخر فسلک مسلک علی. پیغمبر این جمله رو به عمار داره میگه، خیلی نکته است. ای عمار، اگر همه مردم رو دیدی به یه راهی رفتن اما علی راه دیگری رفت، توی عمار حواست باشه، گول نخور. فسلک مسلک علی، همون راهی رو برو که امیرالمومنین رفته. این توصیه هایی که پیغمبر میفرمود، این در عین این که نسب امیرالمومنین رو اعلام میکرد و حق امیرالمومنین و حقانیت امیرالمومنین رو اعلام میکرد، در عین حال برای اونهایی که اهل درایت و دقت بودن یک نوعی پیشبینی هم بود. یعنی بعد از تو، بعد از من، دنیای اسلام و دنیای عرب اون موقع اونقدر بلوا میشه که تو ممکنه همه مردم رو ببینی به سمت دیگری رفتن. اما یا عمار انسلک الناس مسلکن و سلک علی مسلکن آخر فسلک مسلک علی، اگر دیدی همه مردم یه راهی رفتن ولی علی راه دیگه رفت، یه موقع فکر نکن که طلحه اونوره، زبیر اونوره. البته اینو که من عرض کردم، طلحه و زبیر اینا در اول کار خیلی صریح در جبهه مقابل امیرالمومنین نبودن، یه دی سکوت کردن و از سکوت اونها یه دی دیگه سوء استفاده کردن، یه دم که علنا اومدن شهادت به کذب دادن، اما اقسام توطئه ها کردن، اما اقسام ترفند ها رو پیاده کردن که در این مدتی کم نکنه که اگه یه خود دیر به جمعه خلاحان از دستشون بره. یه مقدار اگر دست میگن میداشتن، یه مقدار اگر میامدن تحمل میکردن، قطعا مردم از اون حال و هوای خاصی که داشتن یه مقدار میامدن بیرون و میافتادن توی تأمل و فکر و روایت و اهل حدیث و اینا که کی از پیغمبر چی نقل کرده و به سراغ امیرالمومنین قطعا میامدن. خب این از علی چیزی رو کم نکرد، این داغ ننگی بر یه عده‌ای گذاشت. این مردم خودشون بودن که خودشون از علی محروم کردن. ما نیازمند امیرالمومنین هستیم و بودیم، او که نیازی به ما نداشت، او نیازی به این حکومت ها و به این کارا نداشت، ما ها نیاز داشتیم که علی بر ما خلیفه باشه، نه اون سه نفری که و بعدم مجرای خلافت رو فسخ کردن و افتاد توی مجرای دیگه. و بنی امیه از تو دل همون حرکت در آمد، بنی عباس از تو دل همونجا در آمد، تموم شد دیگه. یعنی اون خلافتی رو که باید شکوفا میکرد حرکت پیامبر رو. و بعد سوال دیگه‌ای که معمولا میشه میگن آقا شما ببینید فتوحاتی که در زمان خلفای اول و دوم خصوصا بود، اون فتوحات در عالم بعدی دیگه نبود، در زمان حضرت امیر نبود. این بعضی وقتا به عنوان فضائلی ممکنه فکر کنم بعضی ها، بله همینطوره، یه سری فتوحات بود. اما شما حساب اینو بکنید که یه جامعه پر حرارت و پر حرکتی در زمان پیغمبر، پیغمبر همچین حرارت و شور و عشق و ایمان و ایثاری رو در به هر حال در جامعه به جا گذاشته. یه دونه لاستیک رو شما، من مثال میذارم که از ماشین جدا میشه، این لاستیکی که تو ماشین داره حرکت میکنه، تایر ماشین، تا مدت ها بعد همچنان اون حرکت خودش رو ادامه میده، کسی جدید نیومده اونو بگردونه، این همون حرکت قبلی است. قول اینایی که فیزیک میخونن میگن اینرسیه، این همون نیروی قبلی هنوز درش هست و هنوز داره همون کار میکنه و تا بالاخره کم 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 بینی که این لاستیک وایساد، متوقف شد. اونا چیزی تزریق این جامعه نکردن، بلکه نتیجه‌ای که دیدیم این بود که کم کم در زمان خلیفه سوم همه حرکت ها دیگه وایساد، یعنی نیروی بازدارنده هم بودن. آمدن گفتن که پیغمبر شهادت داده، پیغمبر اعلام فرموده که ماها انبیا هیچ چیزی رو به ارث نمیداریم. یه جا دیگه روایت نقل کردن که ما انبیا اصلا وصیت و سفارشی در مورد جانشین خودمون نمی کنیم. که یک بار در زمان خلیفه سوم ایران امیرالمومنین نقل می‌فرماد، می‌فرماد که بازم خلیفه سوم یه جایی یه حقی رو گفت، در زمان عثمان عایشه و حفصه که دختران خلیفه دوم اول بودن اومدن گفتن که ما همسر پیغمبر بودیم، ارث ما رو بده، سهم ارث ما رو از زندگی پیغمبر بده. عایشه گفت، اون عثمان گفتش که ببینم شماها همونایی نبودین که، چون تنها کسی که این روایت رو نقل کرد یکی شما بودی عایشه و یکی حفصه، بعد یه تعبیر زشتی داره، یک عرب بیابانی که با بول خودش پاشو میشست و بعدم تازه فکر میکرد پاک شده، این شما سه نفر بودید که این روایت رو گفتین، یعنی شما دو نفر به او گفتین، اونم گفتش که راست میگن این دوتا، شما سه نفر که اومدین این روایت رو گفتین، خود شما ها اگه میخواین ردش بکنین که بس دروغ گفتین و خیانت کردین و مجرمین، این شما ها حداقل قبول دارین که بس به شما ارث نمیرسه، به خاطر اینکه خودتون گفتین که پیامبر گفته ما پیامبران ارث به جا نمیذاریم و کسی از ما ارث نمیبره و هرچی از مامون مال همه مردم اونه. یعنی اینقدر دروغ هایی که بعد از یه مدت زمانی که آبا از آسیا افتاد اومدن همه حرفا رو هم پس گرفتن که بتونن اقلا به منافع مادی برسن، یعنی اون منافع اولیه به اصطلاح حالا امروزه که ما تفکیک میکنیم میگیم مادی و اقتصادی و سیاسی و فلان، اون منافع سیاسیشون اینقدر اقتضا میکرد که از مثلا 2.5 متر زمین خونه پیغمبر گذشتن حسب ظاهر. گفتن ما خودمون به عنوان همسر پیغمبر اعلام میکنیم که پیغمبر فرموده که ما ارث نمیرسونیم، ارث به جا نمیذاریم، هرچی هست مونه مردم، که تو این بلوا قضیه رو منحرف بکنن. وقت بعدن اومدن گفتن خب حالا کی کارا شد، در زمان عثمان اومدن گفتن خب ارث ما رو بده. اینقدر قضایا گاهی رو میشد که چقدر بر مبنای دروغ و توطئه و مکر و حیله یک جو تخدیر و یک گرد و خاک شلوغی در جامعه اون زمان رو انداختن تا بالاخره امیرالمومنین رو در خونه نشوندن. البته امیرالمومنین شعار ولایتش همون موقع همه رو تحت پوشش قرار میداد، تقضیه میکرد، نه تنها اون موقع بلکه همین الان ما همچنان و همچنان از امواج ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برخورداریم، نه ما بلکه بزرگتر از ما ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، اونها هم از امواج اون ولایت کلیه مطلقه الهیه علویه فیض میگرفتن و میگیرن. اون ولایت امیرالمومنین و اون موج در این جسم 60-70 کیلوی علی نبود که بگی جسم مرده، در روح علی بود که اون روح همچنان و همچنان هست. و اون روح همچنان ما رو جذب میکنه به دین و دیانت. اون روح همچنان ما رو به محفلی که نام امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین هست جذب میکنه، مغناطیسه. خدا انشاءالله قسمتمون کنه به زیارت نجف بریم. اون موقع شاید حال ما حال کسی باشه که هی کم کم از دور در حوزه مغناطیس یک آهنگربا قرار گرفته هی داره به مرکز نزدیکتر میشه. وقتی تو مرکز دیگه نمیدونه، میچرخه این ور بره اون ور بره، یک عالم دیگه ایست. انشاءالله خدا قسمتمون بکنه زیارت امیرالمومنین رو در نجف اشرف، و انشاءالله قسمتمون بکنه که ما بیشتر و بیشتر از فیوزات تابش نور و موج و تشعشع ولایت امیرالمومنین برخوردار باشیم. لذا این جزء رؤوس اعتقادات ماست که خلیفه بلافصل امیرالمومنین، خلیفه بلافصل پیغمبر امیرالمومنین، عالم و احکام امیرالمومنین. لذا این شؤون امیرالمومنین رو کسی بعدا نفی نکرده. اونا دعوای دین نداشتن که بگن که خب حالا مسائل دینی رو ما چیکار کنیم، دعوای چیز دیگه داشتن. لذا هر وقتن که خیلی واسهشون خطر ایجاب نمیکرد، مسائلشون رو از امیرالمومنین میپرسیدن. یعنی شأن عالم بودن و اعلم بودن و افضل بودن برای امیرالمومنین رو انکار نکردن. بسیاری از مواقع میآمدن در خونه امیرالمومنین یا خودشون یا کسی رو میفرستن که فلان مسئله رو برای ما جواب بده. البته اون مسائلی رو که میدیدن اگر از امیرالمومنین بپرسن خطر ایجاد میشه در مسئله اون حکومتی که برای خودشون ایجاد کرده بودن، البته اونا رو از امیرالمومنین سوال میکردن. و البته برای اینکه بگم ما هم کسی هستیم، اونا هم گاهی اظهار نظرهایی میکردن، گاهی یک چیزایی کم و زیاد میکردن. برای آقا دیگه چرا نمیگه حی علی خیر العمل در اذان اقامه؟ ها اگه بگیم حی علی خیر العمل، وقت مردم نسبت به جهاد سست میشن، بگن خیر العمل نمازه، بنابراین جهاد حالا اگه نرفتیم هم نرفتیم، طوری نیست. برای اینکه ما جهاد رو خیلی خوب حفظ کنیم، این از این افاضات هم گاهی بوده البته، که بگن یعنی ما بالاخره صاحب افاضات هستیم. اون نمیشه که شما بر مسند پیغمبر تکیه بزنی و هیچی نگی، همش بگی از در خونه امیرالمومنین بپرسین، که خب کم کم از این میره اون ور. لذا بعد میآمدن گاهی هم صحبت میکردن، گاهی هم یه چیزایی میگفتن، گاهی از خودشون میگفتن، گاهی صریحا اون چیزایی رو که پیامبر حلال اعلام کرده حرام اعلام کنن و برعکس کارا رو میکردن، برای اینکه تثبیت اون قدرت حکومتی و سیاسی خودشون میکنن، اگرچه هیچ اعتقادی هم نداشتن که حالا طرف این کارو بکنه یا نکنه طوری میشه. لذا قضیه در ابتدا به صورت یک انتخاب آگاهانه و هوشیارانه مردم نبود، یک بلوا شد، یک جو شد، یک شانتاژی شد که دیگه نمیشد کاریش کرد. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها ارواح و نافداها آمدن و بر مرکب نشستن، رفتن در خونه اصحاب رو زدن. چقدر وقایع تلخه. در خونه اصحاب رو زدن که فردا میاید مسجد اعلام کنید که حق با علی است و پیغمبر اینجوری گفته و شهادت بدید. گفتن آره. شب همشون به حضرت جواب مثبت دادن، فردا هیچ کی نمیاد. حتی یه عده دیگری آمدن در خونه از تعمیر رفت بود موقعی که میخواستن کمال انقیاد رو نشون بدن و کمال آمادگی رو برای جهاد رو نشون بدن، یعنی سرشون رو میتراشیده. حالا گفته 40 نفر در کتب اونا، حالا این ممکنه دقیقا 40 نفر نباشه، یعنی یه تعداد قابل توجه. 40 نفر آمدن سر تراشیده، لباس رزم به تن کرده، اسلحه به دست گرفته، آمدن پیش امیرالمومنین. اما موقعی که قرار شد بیان شهادت بدن، کم کم دونه دونه افراد تحلیل رفته. یک همچین روندی گذشت و الا در متون امروز اهل تسنن سفارشات در مورد امیرالمومنین هنوز هست. حتی همین الان بسیاری از اهل تسنن من دیدم که علاقه دارن به امیرالمومنین، به عنوان اینکه پیغمبر توصیه ایشون زیاد کرده و دوست دارن ایشون رو. حالا اونا فکر میکنن که دوست داشتن مال این است که خودشون خواستن، نمیدونن که خب دوست داشتن تو قهریست، دست خودت نیست، چون کانون دله. امیرالمومنین همه دوست دارن، مگر کسی که مشکل دیگری داشته باشه که پیغمبر فرمود دوستش دارن امیرالمومنین، احترامش قائلن، بر اعلمیت و افضلیت و بالاتر بودنش معترفن، اما میگن نه، اون در زمان خودش خب البته خلیفه شد و صلاح نبود اونجوری خلیفه بشه. اون قصد خلافت که اتفاق افتاد و همه اون مسئله شد که اهل بیت همیشه در مظلومیت بودن، مگه نبود در قضیه امام حسن مجتبی سلام الله علیه لشکر آماده است معاویه اومد؟ البته خب هر چندگاهی در زمان ائمه دنبال مسائلی میرفتن، ائمه اون راهنمایی های لازم رو میفرمودن، بعد از ائمه البته خودش داستان مفصلی داره که خب شیعیان میگفتن ما باید اون حق رو برگردونیم، اون حکومت حق و عدالت رو برگردونیم. یه عده از قدیم این نظر رو داشتن، اما انواع و اقسام فرق میدادن برای اینکه تثبیت و روشن کردن این حق حاکمیت شیعی و حاکمیتی که برگرده به ولایت معصومین سلام الله علیه اجمعین. لذا حالا یه عده به شکل دیگری، یه عده به شکل دیگری در بین فقهای ما، من شاید یه دو سه جلسه پیش هم عرض کردم، مطلقا کسی نبود که بگه که مسئله با ولایت فقیه کسی مخالف باشه. حالا ممکنه بود در شؤونات شرایطش فلان کوچیک و بزرگش، اما چون می‌دیدن که خب اون ولایتی رو که در بعد اجرایی لااقل باید باشه و بر مسلمین باشه، شیعه و مسلم مجاز نیست ترافق و تحاکم پیش غیر بکنه، باید حتما پیش اون کسی که از اهل و از دانش اهل بیت اطلاع داره، از فقه امام صادق اطلاع داره، باید پیش او بره امور رو انجام بده، که این خودش البته سرمنشه یه بحث مفصلی است، انشالله در آینده باید روش بیشتر صحبت بکنیم. الان یه حال به طور خلاصه اینجور میشه که مقام و مناصب امیرالمومنین فقط حکومت و خلافت نبود، البته حکومت و خلافت هم جزوش بود، ولی مقامات و مطالب دیگه در مورد ایشون هست، من جمله تعلیم احکام، من جمله تربیت نفوس، و من جمله که باطن و مهمتر از همه است اون مقامات باطنی امیرالمومنین، که البته هیچ موقع کسی نتونست اون حق را غصب کنه، چون در حیطه قدرت کسی نیست که اون وادی وارد بشه. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. کسی نیمد و نتونستید، چند نفری هم در طی تاریخ اومدن که شکهایی داشتن یا حرفایی زدن در مورد این که امیرالمومنین اون قدرت باطنی که داره، اون قدرت ولایتی که حضرت داره، و همونجا روشن شد که چه قضیه‌ای درشون اتفاق افتاد. یعنی اونو کسی نیمد دخالت کن، چون میادن دخالت میکردن کارشون خراب میشون، لو میرفتن. بس خود مسیلمه در زمان پیغمبر ادعای پیغمبری کرده بود، بعد گفتن که خب این پیغمبر که اومده، پیغمبر اسلام، چه معجزاتی داره؟ گفت خیلی معجزات داره. بهش گفتن خیلی معجزات داره، مثلا یه چاه خشکی رو یه بار ایشون رد میشد و ایشون یه تفضلی کردن و این چاه دوباره دارای آب شد و آب ازش جوشید، یا دستی کشیدن سر یه بنده خدایی که اصلا مریض بود، بیمار بود، و اینا این سالم شد، شفا پیدا کرد. اینا هم گفت خب ما هم همچین کارو میکنیم، مسئله‌ای نیست. خواست همه جا دیگه ادعای چیز کنه دیگه. یه چای رسید و اینم اومد حفاظت کرد، چای خوش شد اصلا بالکل، یعنی همون یه مقدار آبی هم که داشت هیچی دیگه از بین رفت. بعد گفتن خب این نشد، این دیدی این کارگردان ها میگن دوباره کات میکنن، دوباره از اول میگن یه صحنه برداشت میکنن اینا. یه بچه رو آوردن پیشش، گفتن ایشون هم یه مقدار کسالت داره، شما یه عنایت هم به ایشون بفرمایید. دست کشید سر اون بچه، هرچی مو بنده خدا سرش بود اونم ریخت. یعنی مردم تقریبا در طی زمان فهمیدن که با مقامات باطنی اهل بیت و پیغمبر دیگه شوخی نمیشه کرد، بذار کسی نمیاد این کار رو کنه. و حتی همونایی هم که گرفتار میشن همین الانش هم میرن پیش اونا. شما در عراق الان برید، همین الانش هم همین قضایا قطعا هست، در گذشته هم بوده، ارادت خاصی به حضرت عباس سلام الله علیه دارن. اما به یکی گفتن که قسم بخور سر دادگاه و اینا، تو همونجا گفتن قسم بخور. خب قسم چی بخوریم؟ گفتش که گفتن قسم از عباس. گفت نه، قسم خدا بخوای میخورن، ولی قسم از عباس نمیخورن، چون نمیشه با اون طرف شد، چون خیره میشه که داشت. در یکی از شگردهای محاکم در گذشته، تو همین اواخر در عراق، حالا اخیر رو خبر نداره، همین اواخر این بود که وقتی که هیچ سندی پیدا نمی‌کردن، هیچ بیانیه پیدا نمی‌کردن، هیچ طریقی نمی‌تونستن بفهمن کدوم یکی از این دو نفری که برای دعوا اومدن به محکمه مراجعه کردن کدومشون حق میگن، هر دوشون میبرن پیش حرم حضرت عباس، میگن قسم بخورید. همونجا طرفی که باطله اصلا نمیاد قسم بخوره، همونجا حاضر میشه که بقیه جرمو بپذیره، ولی در حضور حضرت عباس قسم نمیخوره. یکی از اساتیدمون میگفت من بودم در مجلسی که بین دو نفر اختلاف بود و من در حرم حضرت عباس بودم، دو نفر را آوردن هم دست دسته، نفر اول به راحتی قسم خورد در حضور آقا، به وجود آقا قسم خورد که من این حرفی که زدم حقه، نفر دوم تا اومد دیگه از ترسی که داشت و از جذبه حضرت عباس یه به تتبته افتاد و دهنش کف کرد، قش کرد، همونجا افتاد زمین و بردنش، رو فهمیدن که قضیه چی. اینه که مقامات باطنی اهل بیت رو کسی نمیده منکر بشه و کسی نمیده منکشه. کسی هم اگر بعضی وقتا میبینید که در بعضی از اینایی که ادعای تصوف و اینا میکنن، حتی در اهل تسنن، تصوف اهل تسنن و اینایی که میگن ما ولایاتی داریم و کارهایی داریم که همش هم دروغه، همش هم بیخوده، اینا هم یه طوری خودشون رو منسوب میکنن به در خونه اهل بیت. سلسله ما مثلا به 15 نسل، به 16 ردیف میخوره به نوکر امام رضا سلام الله علیه. تو خود امام رضا رو ول کردی، ولی تصویر در خونه نوکرش. اما ما شیعه معتقدیم، شیعه امامیه و جعفریه معتقدیم که سلسله ما و تبعیت ما میخوره به خود امام رضا. شما اگر از نوکرش فیوزاتی دیدین، اون مال اون نوکره نبوده. یا آهن هم در مجاورت آهن روبا تا موقعی که هست، این هم آهن روبایی میکنه، اصل رو بچست. این است که در مقامات باطنی منکری فعلی نبوده، ولی اون چیزی که بوده به خاطر منافعی که بوده، یه دومدن در قضیه خلافت این شک و شبهه ها رو کردن. هیچ کس هم نیمد بگه که حدیث قدیر دروغه، گفتن معناش چیز دیگری است. هیچ کس نیمد بگه که آیه انما ولیکم الله در مورد امیرالمومنین نبود. هیچ کس نیمد بگه که من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله. جارالله زمخشری مفسر بزرگ اهل تسنن در ذیل این آیه که میفرماید و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، از مردم کسانی هستن که جانشون رو با رضای خدا عوض میکنن. این آیه کی نازل شد؟ موقعی که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که من باید هجرت کنم، حاضری جای من بخوابی؟ سوال کرد که من بخوام شما سلامت میمونی؟ فرمود بله، ولی خودت ممکنه به خطر بیفتی. فرمود عرض کرد که مسئله ای نیست. اینجا در بستر امیرالمومنین خوابید و اون قضیه هجرت پیغمبر، آیه نازل شد من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله. و جلال‌الله زمخشری میگه من تعجبم، دشمنان از بغض و دوستان از ترس فضائل علی رو هی کتمان کردن، کتمان کردن، کتمان کردن، با وجود این شرق و غرب عالم پر است از فضائل علی. لیخ مفسر بزرگ اهل سنت که تفسیر کشاف از معروفترین تفاسیر اهل سنت، کسی با اینا با مقامات و عظمت اینها نتونسته در بیفته و الا دچار مشکلات دیگری خودش می شده. و ما این شکر رو باید بکنیم هر شب و هر شب که خداوند ما رو به در خونه اینها هدایت کرد که از سرچشمه ناب و زلال اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هم معرفت، هم محبت، هم ارادت، هم تحول، هم عبادت و هم اطاعتمون اصلاح بشه انشاءالله. دیگه ما انشاءالله خیلی طول دادیم و دیگه خودم دیرتر شروع کردیم، اما خواب نداره شب یلداست قراره که مثل که آمدید از این چیزای آجیل به مشکل گشا بدن و بخواد مشکلات مردم هنش. خدمت شما عرض کنم که این بحث امیرالمومنین همینجا قطعش میکنیم، چون اگه بخوام طولانی بکنیم جلسات زیادی میخواد. از هفته آینده به ادامه روایت انشالله میپردازیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. رحمت الله و برکاته. صلوات خدمت الله.
عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله. ما هنرمند قمینی و از اثر عشق علی چکد از دست ما، چکد از دست دل ما هنر عشق علی. غیر مینوشی و سرمستی و حیران صفتی، هرچه دل داشت زکف داد سر عشق علی. هیچ در کار نباشد به دو عالم والله، بهر مخلوق به جز درد سر عشق علی. در امان کس نبود از شرر شیطانی، جز امانگاه پناه سپر عشق علی. هرچه خواهان صفای ره آزادی هست، باید اصلا بشود در به در عشق علی. خواهی الخاصیت عشق علی را دانی، در دو دنیا سعادت ثمر عشق علی. عاقبت عافیت عشق پدیدار شود، باش خوشبین که رسی بر ظفر عشق علی. هر دلی هم نتواند بشود محرم او، مگر آغوش گشاید به بر عشق علی. آره والله، هرچی محرم علی نمیشه. هر کسی هم نتوان دم زدن از وادی او، تا که راضی شود از شور و شر عشق علی. تهمت و رنج و ملال است ز بیگانه و دوست، جرم هر کس که شود خاک دره. در خونه میگم اونی تهمت میزنم، چه نیست که صاف را بری هیچ کاری تن نشته باشم. تهمت و رنج و ملال است ز بیگانه و دوست، جرم هر کس که شود خاک دره. عشق علی خاک ساره در مولاست، حبیب همه کس. والله همینه، یکی زیمینی خیلی دوستش دارن، معلومه با امیرالمومنین خالصانه بیشتر برخورد داره. خاک ساره در مولاست، حبیب همه کس، ای خوش آن کس که شود معتبر عشق علی. ببر از وادی امیال خوشم آمالت آرزو رو کم کن، ببر از وادی امیال خوش و آمالت، تا رود پرده کنار از خبر عشق علی. خسته نگه نشدی یه صلوات بفرست. خبر دارد از این عشق هوس باز جهان. عیدی شعرش خون جولانگر سیمرغ عرصه هوس بازا چه نیست که. چه خبر دارد از این عشق هوس باز جهان، آسیان بی خبرن از گوهره عشق علی، برسد بر قلل معرفت و عز و شرف هر کسی کرد تحمل خطره عشق علی، میدونست پشت در میزننش. والا میدونست از زهرا به ماکان و مایکون و مالایکون همه آگاه بوده، میدونست پشت در میزننش. برسد بر قلل معرفت و عز و شرف هر کسی کرد تحمل خطر عشق علی، خطر عشق علی در بر ما بی پیر است، پیش استاد بیاموز هنر عشق علی. باید از لهو و لعب خالص و مخلص گردی تا هنرمند شوی در نظر عشق علی. هر رهی جز رهین جاده به بنبست برسد، مرکب عشق بخر در سفر عشق علی، مرکب عشق بخر در سفر عشق علی. دستگیر زعفا باش و جمع مرد به جان، یار مظلوم شود مفتخر عشق علی. روزا سعی کن از راه نگردی خارج، نیمه شب زار بزن تا سحر عشق علی. هر کی بهش نیمه شب حالی ده بدن، روز باید مواظبت از خودش بکنه یا میکنه. روزها سعی کن از راه نگردی خارج، نیمه شب زار بزن تا سحر عشق علی. هر که خواهد بشود زائر زایشگاهش، تا زند بوسه به سنگ حجر عشق علی. باید از راه غم و پاکی و ایمان گذرد تا رسد بعد سفر در حضر عشق علی. هر که خواهد چو علی زندگی جاویدان، این بود وادی اثنا عشر عشق علی. رهرو اوز شهادت طلب و دشمن ظلم، تا رود خون محبش ز سر عشق علی. من ار به قبل رو بکنم به عشق روی او کنم، من ار به قبل رو کنم به روی او کنم، اقامه صلات را به گفتگوی او کنم. گر از وطن سفر کنم، سفر به سوی او کنم. زهد چو بیت بگذرم، طواف کوی او کنم. نفست بیادا علی 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 علی
علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی بهش را بهشتم بهشت من علی بود علی آن که از رخش بهش منجلی بود علی 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 ان شاء الله بریم نجف صداش بزنیم تمام کتاب انبیا حکایت علی بود همه کتاب انبیا حکایت به هر چند در روز عنایت علی بود علی نعمت خدا ولایت علی بود همه کتاب انبیا هان 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 هنو همه صدا نمیزن هان
علی 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 علی
همچی که گنداغه شو دست پیغمبر دادن رو دست بلندش کرد قرآن خون بوسیده من میخوام عرض کنم یه علی دیگم اووردن رو دست با لباس پیغمبری صحابی عبدالله بچه رو دست گرفت ببوسه یه وقت تیرس شعبه گوشتا گوش علی رو پاره کرد خونه ها رو گرفت به آسمان پاشید صدا زد خدایا این مردم به صغیر و کبیر من رحم نکردن نفرینشون کرد دل ابی عبدالله سوخته خطاب رسید حسین ما قربانی تو قبول کردیم گنداغه رو گرفت برگشت به سمت خیمه ها سکین خانوم داره نگاه میکنه دید بابام میاد اما گنداغه خونی رو دسته بیاد همه گذشتامون بیاد شهدا یه خط شر مر غلام علی فیضشو همه شهدا ببرن از دادامون بچه ها دست بابا خونی شده، گمونم شیش ماه بر بونی شده. آی آی حسین، اگه پیش بیاد بشه نصیب من لقات علی، اگه پیش بیاد بشه نصیب من لقات علی، من میدم این جون ناقابل رو نماد علی. آقا اگه حب تو باشه عبادتا قبول میشه، راستی چه رنگی داره پیش خدا حنات علی. روز محشر تو میون داری و تختت وسط اختیار تام میده به دست تو خدات علی. به سران به جای خود، به سران به جای خود، دختر تن شیر نره، من به قربون تو و تموم بچه هاست. آقا شنیدم حق تو بردن تو خونه نشوندن از نمک نشناسی دشمن بی حیات علی. آیا 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 حالا شعری که حاجی خون، هر کی گوشش به سخن های منه دیگه از تشنگی فریاد نزنه، هر کی مرد بود تو ماها فدا شده. بچه ها میدونید بابا دیگه تنها شده، بابامون که دیگه سقا نداره بره و برای ما جان به خون فرق داداش اکبرمون، به تموم گلهای پرپرمون دیگه پیش چشم اون اش نریزی. حالا اینو بگو بچه دست بابا گمونم شیش ماه گل عباشو عباشو طوری رو اصغر کشیده، گمونم خیلی خجالت کشیده. آی 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 طوری قدم بر میداره، روی اومدن به خیمه نداره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجو لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يؤتي من سألا، يا من يؤتي الكثير بالقليل، يا من يؤتي من سأل، يا من يؤتي من لم يسأله.